أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت و ایام آیات نورانی سوره مبارکه روم را تقدیم می‌داریم. آیین که الان تلاوت شد در ادامه گفتارهای پیشین، آیین شماره 21 از بیانات این سوره مبارکه است. اشاره کردیم در نوبت گذشته و انتهای عرائض که از آیه قبل از این آیه 20 با ترکیب و عبارت و من آیاتهی از آیات اوست 6 این کلمه تکرار می شود و خداوند شمه از آیات حکیمانه و آیات قدرت خود رو بازگو می فرماید در این آیه شریفه، در این سوره مبارکه. بار 7 هم دارد که با قدری فاصله در چندین آیه بعد باز همین ترکیب رو مشاهده می‌کنیم. جلوه‌های گوشه‌هایی از آیاتی که باید مورد تأمل و مطالعه جدی قرار گیرد در مجموعه این چندین بار مورد نظر و دقت قرار می‌گیرد و خداوند ما رو سوق می‌دهد به توجه فزون‌تر به این مزامین نورانی. یه مورد اون رو گفتیم که از آیات اوست که آفریده از شما را از خاک و تراب و انگاه با شکل بشری خودتون در زمین منتشر میشید. مباحث مورد نیاز این آیه مبارکه رو مطرح کردیم و الان و من آیاتی ورود به این قسمت شد، اما لازم میبینم که من منظم ترین بحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که شاید عنوان یه بحث موضوعی پیدا میکند این آیه مبارکه. و از آیات و نشانه های الهی آن است که آفرید برای شما از نفس خودتون و جنس خودتون و صنف خود شما آدمیان ازواج، یعنی آن که خلقناکم ازواجا، خداوند انسان رو در روی این زمین به شکل زوج آفرید. انسان موجودی است که دو پاره دارد، پاره مذکر و پاره مؤنث. از این تعبیر خداوند عبارت زوج رو برای این تعبیر به کار می‌برد. گفتیم که واژه زوج را اگر در لغت بشناسیم یقال لکل من القرینین، به هر دو قرین زوج می‌گویند. تقارن، همپوشی، همانندی را زوجیت در لغت عرب می‌گویند، در همه موارد استعمال اون که در قرآن هم در غیر انسان به کار برده می‌شود. یعنی اینکه خداوند انسان رو به عنوان پدیده‌ای در این وجود، در این هستی قرار داد که دو پاره و دو بخش اون همون مذکر و مؤنث و مرد و زن یه اصول مشترک یا مشترکات کلی دارن که انسانیت اونها رو تشکیل میدهد. ماورای اون مشترکات یه مختصات و ویژگی‌هایی در یکی از این دو جنس و ویژگی‌هایی در اون دیگری دیده میشود که با توجه به اون مشترکات و این دو ویژگی‌ها و مختصات همپوشی و همانندگی با یکدیگر ایجاد می‌کنند و این زوجیت در حقیقت موجب تکمیل مفهوم انسانی و به دنبال آن برکات دیگر می‌شود. اینها مباحثی است که از لفظ فهمیده میشه که می‌خوانیم. اما عرض می‌کنم بحث زوجیت یا همین تقارن و همگونی و همسری به تعبیر پارسی ما حقیقتاً از مفاهیم بسیار مهم در آموزه‌های دینی و نکاتی است که از پیشوایان دین برای ما رسیده است، چه قرآن چه بیانات دیگر، روایات معصومین و تعالیم نورانی پیامبر و اهل بیت او. خود اهمیت این مسئله جایگاه مهمی دارد. انتها اعراض دیشب این جمله رو گفتم که به عنوان یه سخن بسیار شایع از نبی مکرم در منابع روایی ما دیده می شود که هیچ فائده ای، تعبیر پیامبر فائده است، مستفاد امرون مسلمون فائدتن بعد الاسلام، هیچ منفعت و فائده و نعمتی نمیتواند بعد از نعمت آشنایی با اسلام و حقایق درونی اسلام مانند نعمت زوجیت باشد، مانند زوجی باشد، چه برای زن چه برای مرد. اشاره کردم، تکرار میکنم که این کاملا در ذهنمون تثبیت بشه که کلمه زوج هر کجا که شنیدید شامل زن و مرد پایا پای می شود. اختصاص به زن و مرد این واژه ندارد. ما در انتظار شنیدن کلمه زوجه نیستیم، بلکه زوج شامل زنان و مردان می شود و کلمه زوجه همان گونه که اشاره شد در اصطلاحات ادیبانه مذموم است. یعنی این کلمه رو نمی پسندن ادبا، میگن لغتون ردیعه. لذا قرآن هم این واژه رو به کار نمی برد، بلکه قرآن هم کلمه زوج رو بر زن و مرد یکسان می گوید و ازواج هر دو رو شامل می شود. نبی مکرم فرمودین بالاترین نعمتی است که مورد لطف الهی قرار می گیرد انسان به استفاده می کند بعد از نعمت معنویت اسلام، این نعمت بالاترین نعمت. و به همین خاطر می‌بینیم که باز هنگامی که اصل خود بحث ازدواج، یافتن جفت و زوج هم مطرح می شود، می بینیم توصیه ها اونچنان است که عجیب است. عزیزان، گاهی من این تأسف و تأثر رو دارم که در کتاب مستطاب شیخ بزرگوار حراملی و سائل و شیعه، در کتاب نکاح زمانی که این مباحث رو بررسی می کردیم و گاه به شکل موضوعی در اون مجموعه زن از منظر قرآن کریم گفته شد و نوشته شد، بیش از میتوانم بگویم که هزار روایت ناب و قابل استفاده در اصل مقدمات نکاح و ازدواج و به دنبال اون شاخه های بعدی اون تا تربیت اولاد تو این یه مجموعه و یه جل چهاردهم وسائل و شیعه شیخ حراملی دیده می شود که این به تعبیر امروزی ها رفرنس دیگه برای فقها، یعنی منبع اجتهاد برای فقیهان روایات وسائل و شیعه. و متن هر باب رو که شیخ حر می نویسد این مشهور فتاواست، یعنی عنوانی که به هر باب روایاتش میده همونه که الان مشهور فتاوای مجموعه فقیهان شیعه است. این اهمیت رو داره این کتاب. و خب به دنبال اون مرحوم نوری، حاجی نوری، در مستدرک باز در جلد 14 مستدرک الوسائل همون رو میبینیم، روایاتی که از به نوعی دست مرحوم شیخور به در رفته است، ایشان استدراک کرده، جمع کرده، باز نوشته در همه ابواب من جمله باب ازدواج و توصیه های اکید و شدید و زیربنایی. عزیزان، میبینیم شدت بحث در حدی است که اهمیت در اونجا که همون گونه که اشاره کردم با همون ملاحتی که در سخن بود، کار ازدواج به اونجا میکشد که تکمیل دین میکند. همین یه جمله بس است برای اهمیت ازدواج. احراز دین میکند. من تزوج فقط احرز نصف دینه، من تزوج کملت دینو. دقت کنید، کملت دینو، دین او کمال مییابد و کامل میشود. و گفتیم خدمت دوستان طبعا این ازدواج مراد اقناع و ارضاء غرایز جنسی نیست، که این غرایز چندین بهایی ندارد که نیمی از دین یک مسلمان را تشکیل بدهد. و وای خسرانا بر آن دینی که نیم از اون بنا باشد با حفظ غرایز جنسی تأمین شود. نه، قصه بسیار فراتر از این مقولاتی است که مشاهده میشه. و حق مطلب ازدواج با به نوعی نیازها روابط جسمی عزیزان ادا نمی شود در دریافت از متون دینی، بلکه سخن فراجسمی است. یعنی بیش از آن که سهم جنس جسم در ازدواج باشد، سهم جان و روح انسان در ازدواج تأمین می شود در متون دینی ما که در همین آیه شریفه هم الان ملاحظه می کنید. می رسیم انشاءالله گام به گام خدمت بزرگواران مطرح می کنیم. خب این اهمیت و اونگاه توصیه ها و دستورات مؤکد رو هم که می دانید. به شکل فقهی به قضیه نگاه می کنیم. استحباب مؤکد یه قدری جلوتر می رید، گاه در مراتبی حکم وجوب می یابد که عقلا هم باید واجب باشه. بقاء نسل در روی زمین منوط به چنین ارتباط قاعده مندیست و الا تشخیص و به نوعی تردید و حال دیگری در روی زمین و جامعه انسانی دست میده. اگر این ارتباط در چهارچوب خودش قرار نگیرد و نسل بشر درست تکثیر نیاید و به تعبیر آیه پیشین منتشر نشه در روی زمین، این ازدواج تضمین دوام و بقاء نسل میکند. لذا طبعا بعد عقلانی قضیه در جای خودش، بعد فقهی و حکمی در جای خودش، فواید اجتماعی و اخلاقی در جای خودش که اینها بحثای مفصلی داره. کار به حدی میرسد که پیامبر میرسد به عکاف، میگوید که الک از اوجه، آیا ازدواج کردی، همسر داری؟ میگوید نه یا رسول الله. اف انت موسر، دستت به دهانت میرسد به تعبیر پارسی عامیانه ما، یه حداقل یک مقداری نسبی امکانات داری برای ازدواج؟ بله یا رسول الله، تزوج و الا فانت من المذنبین، یا ازدواج کن یا بدان نام تو رو خدا در زمره گناهکاران ثبت میکند، که استنکاف و سرپیچی از این سنت الهی میکنی و از این سنت معهودی که خداوند به نوعی برای بشریت عهد آن کرده است. خب میبینیم کار خیلی بالاست. لذا میگویند ما بنی بنا اون احب من النکاح، هیچ بنایی محبوبتر و ساز و ساختمانی محبوبتر از نکاح و ازدواج در اسلام و در نزد خداوند وجود ندارد. واقعا اینها قابل توجه و بسیار بسیار لطیف و من مشت از خروار برای دوستان دارم اشاره می کنم از مجموعه اون چه در این ابواب داریم. اونگاه ورود در این میدان، اونها که در این جهت می توانند تصدیگری کنند، یعنی خود انسان که به صحنه بیاید و اقدام کنند، و اونگاه اونها که می توانند در اینجا نقش داشته باشند. انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. انکاح نه این است که شما برید زن بگیرید یا شوهر بگیرید، انکاح یعنی اون که اسباب را برای دیگران فراهم کنید، یعنی شما در این جهت باب افعال است، یعنی شما متصدی این ام، متولی این ام باشید، انکاح کنید، یعنی نه اینکه صرفا خود انسان در جای خود. اما یک گروهی رو قرآن مورد خطاب قرار میدهد و وظیفه به شکل فعل امر بر دوش اینها قرار میدهد در باب زوجیت. این ظهور اولیه فعل امر به تعبیر اصولیین در چیست؟ طلب الفعل مع المنع من الترک، یعنی فعل ابتداءً ظهور فعل امر وجوبه، مگر وجوبش به یه قرینه برداشته بشه تبدیل به استحباب بشه. اگر فرمود انکهو، این خیلی شدت و قوت در این فعل دیده میشه. حالا مخاطب این انکاح کیست؟ چه کسانی موظفند و متولی؟ والدین، امناء اجتماعی، حاکمان و حکومت‌های اسلامی. اینها سه گروهی هستند که مخاطب این فعل امر الهی هستند، که اینها وظیفه دارند و تعهد دارند در قبال این امر مهم. بسیار خوب. خب اینها نکاتی است که در مورد کلمه من انفسکم ازواجن خدمت دوستان تا الان گفتیم و جمع‌بندی مطالب دیروز و اضافات. اما از اینجا بحث بسیار مهم می شروع میشه در آیه شریفه. فرمود از آیات الهی آن است که از جنس و جان خودتون برای شما ازواجی آفرید، لتسکنوا الیها، لام غایت، نتیجه، پایان. این ازدواج باید به کجا منتهی شود؟ چه غایت و هدفی از این زوجیت و ازدواج رو خدا در وجود پیگیری فرموده است در مورد شما انسان ها؟ لتسکنوا الیها، تا آن که سکون و تسکین برای شما ایجاد شود، با این همسرانتون و زوجتون، زنان مردان، تسکین یابید. لتسکنوا الیها، یک. دو، و جعل بینکم مودتن، و بعد خداوند قرار داده است بین شما ازواج و همسران مودت را و رحمتن و رحمت را. من استفاده می کنم خدمت دوستان عزیز، انشاءالله توضیحات رو ارائه می کنیم که گویا چنین از این آیه شریف بهره می بریم که خداوند می فرماید زوجیت و زوج بودن محقق نمی شود مگر با این سه نکته بسیار مهم: تسکین، مودت، رحمت. یعنی فواید زوجیت این ستاست: تسکین، حالا اینا توضیح داده میشه، مودت، رحمت. دقت کنید، مقومات، از طرف دیگه از انتخاب اول بیایم، مقومات زوجیت و ازدواج، یعنی اون ازدواجی که از نظر قرآن ازدواج است و اون زوجی که زوجند، اون زن و مردی که زوجند، این سه ویژگی مقوم زوجیتشونه. اگر این باشه، این میشه اون زوج قرآنی، اون زوجی که جعل الهی است، خلق الهی است، مقصد و مقصود خداوندی است از این ارتباط میان زن و مرد در این وجود. اگر این سه نکته وجود داشته باشه، این میشه اون زوجیتی که فائده میدهد، حاصل میدهد، بهره میدهد. حالا یکی یک اینها رو با هم مطالعه میکنیم. فرمود لتسکنوا الیها. کلمه تسکنوا از ماده سکون میآید عزیزان. سکون از ثبوت و بعد الانزعاج، از ثبوت و بعد الحرکه، آرامش و قرار بعد از اضطراب را سکون میگویند. این در خود لغت، یعنی باید اضطرابی قبلا باشد، اونگاه بعد از اضطراب و تحرک که ثبوت میآید، اینجا کلمه سکون گفته میشه و تسکین اینجا به کار برده میشه. اسباب تسکین و تسکین دو گونه است در قرآن، گاه مادی است، گاه فرامادی است. یعنی گاهی میگه خداوند آفریده است برای شما، من بیوتکم سکنن، بحث خانه است و تسکین خانه که به شما آرامش میدهد، بحث مادی است. گاهی این است که یا رسول الله خذ من اموالهم صدقه، خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی تکلیف میکند که بگیر از مردمان صدقه را. دستوری است که در مورد گرفتن زکات واجب به پیامبر مکرم اسلام ابلاغ شد. چون میدانید بارها در جای خودش گفتیم خدمت عزیزان، واژه صدقه در قرآن همان زکاتی است که فقیهان در فقه به کار میبرند. کلمه زکات در قرآن مساوی با زکات فقهی نیست، اعم از آن است. مجموعه تمام خدمات، وظائف، واجبات، مستحبات مالی انسان مسلمان در قرآن نامش زکات. اونی که شما تو توضیح المسائل در نه چیز میخوانید، نام اون در قرآن صدقه است. پیامبر از اینها صدقه رو بگیر. خب بعد که اینها این اموال رو و این صدقه رو به تو دادن، خب یه سالی اینها زحمت کشیدن، 11 ماه هلالی زحمت کشیدند و حالا این نتایج رو دارن بر این نصاب شرعی این گونه پرداخت میکنن در این مالشون یا در این کشتشون یا در این برنامه هاشون. یه مقداری این در روحشون آثاری دارد، پرداخت مسائل مالی دشواری هایی دارد برای انسانها. و صل علیهم، بر اینها دعا کن. اینجا دیگه نماز نیست، صله به معنای چیز اینجا به معنای دعاست. اینها رو دعاشون کن. وقتی مال رو میدن در حضور خودشون اینها رو دعا کن و برای اینها طلب برکت و خیر کن. ان صلاتک سکنون لهم، صلات تو تسکین ایجاد میکند. یعنی گاه تسکین از خانه و خشت میآید، گاه تسکین از چه میآید؟ از دعا و ذکر میآید که از زبان پیامبر صادر میشه. پس تسکین هم مادی است هم فرامادی است. فرمود لتسکنوا الیها، در اینجا هم هر دو وجود داره، هم تسکین مادی است هم تسکین فرامادی است. اصل اول و نکته اول و فائده اولی که در اینجا خداوند مطرح می‌کند بحث تسکین است، که این دو زوج با یکدیگر تسکین یابند. می‌توانیم بگوییم آرامش بخشی، یعنی اصل اول رو بگیم آرامش بخشی، که لازمه آرامش بخشی به تعبیر بنده، من می‌خوام چون کاربردی باشه برای دوستان، تنش زدائی است. یعنی تا زمانی که تنش زدائی نباشد، تسکین میان زوجین و آرامش میان زوجین محقق نمیشه. استعذار دارید این میز که الان پیش روی گوینده است و مصحف شریف الهی بر روی آن قرار دارد، اگر یک باره به لرزه درآید و قرار و ثبات نداشته باشه، نه این میکروفون رو میشه روی این گذاشت، نه این مصحف رو، نه این کتاب رو، نه دفتر، نه چیز دیگر رو. اساساً به طور کلی تثبیت، تسکین، عامل قرار و ثبات بعد از خودش میشه. یه پله بریم بالاتر. رشد، کمال دست نمیدهد مگر با آرامش و تسکین عزیزان. اینی که امروز میبینید مقوله گمشده ای که دنبال دنیا دنبال آن هست و بسیار کم یافت میشود در صحن عمومی جامعه بشری و واقعا نیاز رشد اقتصادی، رشد فرهنگی است، نیست مگر مسئله امنیت که همان تسکین و سکونش و سکون و آرامش است. مثل اینکه خداوند بحث امنیت و تسکین رو اصل اول و فائده اول زوجیت میداند. اینو خدا قرار داده است. دیگه این وظیفه یه زن و مرد است که این جعل الهی و این فائده الهی رو تجربه کنن، به دست بیارن و استفاده کنن و در همین مسیر حرکت کنن که رابطه اونها رابطه زوجیت باشه و الا از جعل الهی به در می روند و خارج می شن. میشه همون قصه غم‌انگیزی که پایان عرض اشاره کردم که ممکن است 30 سال 40 سال زندگانی، نه زندمانی می کنن. اینها زوجیت ندارن، زیر یه سقف موندن، با هم رابطه همزیستی مسالمت‌آمیز داشتن، زوجیت نداشتن، لذا فواید زوجیت هم نصیبشون نشد. معلاصف اون قرار آرامش در جان و وجود نیامد که به دنبال اون رشد بیاید، رشد علمی، رشد اجتماعی، رشد اقتصادی، رشد معنوی بیاید از برکت این زوجیت. پس اصل اول این، فائده این است. اگر ازدواج شکل گرفت اما در اون زوجین در مسیر آرامش بخشی حرکت نکردن، اینا دارن خلاف جهت و حرکت ازدواج زندگی میکنن. این بسیار روشن به بدی. حالا وظیفه اینه که پس طبعا تلاششون رو بکنند زن و مرد که آرامش رو به یکدیگر همان گونه که خداوند میخواهد ببخشند و هدیه کنند و تنش زدائی بین خودشون بکنند. دیگه حالا جمع عزیزان و بالاخره شاید اختزای دیگریست، اما چون فرا جمع سخن میگوییم مطلب رو برای آیندگان هم گفته میشه، برای دوستان جوان بعدی هم که میشنون گفته میشه، این رو عرض میکنم. شاید حاجت به بازگو کردن در این جمع این نباشه، اما من گاهی رو به دوستان عزیز در مشاوره ها و غیره بازگو میکنم و میگم که عزیزان، به این دختر و پسر میگم، به این دو نور چشمی عرض میکنم، ببینید واقعا اصل اول در ایجاد آرامش همین جمله و تعبیری است که اشاره کردم. از هر اون چه بین شما ایجاد تنش میکند اجتناب جدی کنید. سخن است، رفتار است، تکیه کلام است، گاه یه مطالبی است که تحریک ساکن میکند، ایجاد به نوعی یه تشنج بین این زن و مرد میکند. حالا چه خودشون چه عقلایی که اطرافشونن که متاسفانه در جامعه خودمون میبینیم بیشتر تنش زایی از اطرافیان برمیخیزد تا تنش زدایی. یعنی بیشتر میبینیم معلاسف این اطرافیان و خانواده ها هستن که با بعض از سلائق تحمیلی، رفتارهای پیشنهادی و توصیه هایی که میکنن به فرزندانشون نتیجه نه آن است که باید باشد، بلکه این آرامش رو به زلزله و اضطراب بدل می کنند و یه بحران خانوادگی برای خودشون هم ایجاد می کنند. متاسفانه آدرس رو اشتباه می دن، کد رو غلط می دن. با تجربیات 40-50 سال قبلشون این پدر و مادر می خوان بچه خودشون رو تو این زندگی امروزش راهنمایی کنند، نمی توانند، واقعا نمی توانند. این چیز دیگری میخواهد، راه دیگری و روش دیگری میخواهد. پس نکته اولی که خداوند مطرح میکند لتسکنوا الیها، این بحث آرامش بخشی و امنیت آرامشی است که در پناه این امنیت رشد میاد، در پناه این امنیتی که شما مشاهده میکنید که رشد نه زوجین بلکه فرزندان در همین سایه رحمت و در چنین فضایی آماده و مهیا میشه. فرمود لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، و اونگاه خداوند جعل میکند. این جعل الهی است، قاعده الهی و قرارداد الهی است که بین این زوجین امکان مودت ایجاد میشود. اینها میتونن با یه ارتباط مودتی این زوجیت رو تحکیم کنن. خوب دقت کنین تعبیر بنده رو عرض میکنم. اصل دوم مودت، یعنی زوجیت با مودت زوجیت میشود و الا نیست. فائده دوم زوجیت باز مودت،
حالا مودت چیست؟ یعنی اینها ساز و کاره. اگر میخواد زوجیت زوجیت باشد و اون مفهوم موفق اون باشه، بدون اینها امکان نداره. اصل حاکم در رابطه بین زن و مرد نه زن سالاری است، نه مرد سالاری است، نه خانواده سالاری است، نه هیچ سالار دیگری وجود ندارد. اصل حاکم تسکین است، مودت است، رحمت است. اینا اصول حاکمه. اگر اینا حاکم نشود چیز دیگه حاکم میشه. خب این مودت چیست؟ این مودت رو توفیقی بود که در سوره مبارکه شورا به مناسبت اون آیه فوق العاد جذاب در ایام محرم خدمت عزیزان بازگو کردیم و گفتیم گوشه هایی از این مفهوم ناب به قرآنی را و اشاره شد، حالا اب نداره ولو گوشش هم تکرار میشه خدمت دوستان. گفتیم که ما یه واژه‌ای داریم که خیلی این پرداخته و جا افتاده است بین ما و لذت هم میبریم از استعمال این واژه در ترکیبات خودمون. یعنی دوست داریم کلمه عشق رو به کار ببریم و میگوییم که لتا عاشق ز لتا جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود. هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. این مفهومی که خیلی برای ما بلنده، خیلی زیباست واژه عشق. و بعد ادبای عرب هم ریشه اون رو که میگویند از ماده عشقه گرفته می شود به معنای پیچک که میگیره میاد بالا تنیده میشه. خیلی این واژه جا افتاده و درست الان در مفاهیم عرفانی و ادبی ما. کلام کلام عرب است، اما خداوند در زبان فصیح قرآن یک بار هم واژه عشق را به کار نبرده است. یه مرتبه این ترکیب در قرآن نه خودش نه مشتقاتش استفاده نشده. حضرت مولا در نهج البلاغه یک بار این واژه را به کار میبرد، اونم به شکلی که ما نمیپسندیم و اون این است که من عشق شیئاً اعشا و بصره و امرز قلبه. هر کسی که عاشق چیزی میشود چشمش کور میشه و قلبش بیمار میشه، یعنی درست درک نمی کند. من عشق شیئاً اعشا و بصره، یعنی چون غرض آمد هنر پوشیده شد میشه، یعنی جوری میشه که حب و کلشه یعمی و یسم کراکورت میکند. یعنی استعمال امام هم در مورد کلمه عشق مثبت نیست. بعد میایم سراغ همین تعلیف بزرگواری که اشاره کردم وسائل شیعه. وسائل رو باز میکنید، 38 مرتبه واژه عشق میاد در استعمالات مثبت. من عشق العباده فعانقه، هر کسی که عاشقانه خدا را عبادت می کند و عبادت را در آغوش می گیرد و معانقه با عبادت می کند چنین و چنان، پیامبر می فهمد روایت عجیب رو. مشخص میشه در زمان عصر اولیه نزول خداوند این واژه را در قرآن به کار نمی برد، به دلیل اینکه این واژه استعمال خوبی اون روز نداره، کاربرد خوبی نداره، مصادره شده این واژه. تا تحولات زمانه میاد فرهنگ سازی میشه، این کلمه عوض میشه و اونگاه در استعمالات دینی بعدی در متون روایی مشاهده میکنیم این واژه رو. اما قیمت این واژه خیلی بالاست. به همین خاطر میبینیم خداوند یه واژه جایگزین عشق در قرآن به کار میبرد و اون واژه نیست مگر کلمه زیبای مودت. یعنی دقیقا تمام اون بارهایی که تو عشق به معنای مثبتش وجود داره شما یک جا منتقل میشه تو کلمه مودت قرآنی. لذا مودت را هرگز نمیتوانید محبت ترجمه کنید، اصلا ناکافیست اگر بگید محبت. چرا؟ چون شما به این آب هم حب دارید، به نان زهری هم که خوردیم حب داریم. آدمی از اول حریص نان بود، بالاخره ما این میل بران و یطعمون الطعام علی حبه. این ضمیر حبه به کی برمیگه؟ کجا برمیگردد؟ اینی که مفسرین میگن علی حبه یعنی حب الطعام، یعنی خودشون علاقه دارن، دوست دارند، اما میدهن به دیگران. نه اینکه نداشته باشه کسی علاقه اونگاه بده، اینکه کاری نکرده است. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تحبون یعنی چی؟ یعنی تحبون ها، یعنی از اون چیزایی که دوست دارید اگر دادید بر رو میفهمید، و الا که بر رو نمیفهمید. پس ما حب غذا داریم، حب شراب داریم یعنی نوشیدنی، حب خانه داریم، مسکن داریم، محبت التزازی، محبت انتفاعی، اینا محبته. این دوست رو دوستش داریم چون امضا میکند برای ما، کار انجام میدهد. و باز قصان میشود که این دقل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی، گاه چنین و چنان هم میشود. اینا محبته، اما مودت که اینها نیست. مودت محبتی است که چهار ویژگی دارد. به همین خاطر خدا تو اون آیه مطرح کرد قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. و خدا این واژه رو دو جا در قرآن به کار میبرد، یکی بین ارتباط ما و موالیانمون هنگامی که آیه شریفه نازل شد که از شما بگو پیامبر اجری طلب نمی کنم مگر مودت در قربا، سریعا اینو دیگه زمخشری جلد سوم کشاف و همه بزرگان حدیث نوشتن، این عالم سنی معتزلی می نویسد که سریع سوال شد که یا رسول الله من هم، این قربا کی هن که میگی ما نسبت به اینها مودت کنیم؟ صراحتا پیامبر فرمود علی و فاطمه و ابناهما، علی فاطمه فرزندانشون، اینها قربای منن. یک مورد اینجا داریم ما این مودت رو، یه مورد این آیه، یعنی یه جا بین ما و اهل بیت پیامبر، یه جا بین ما و همسرانمون. خیلی زیبا و عجیبه این تعبیر عرشی که اونجا خدا به کار میبره، دقیقا اینو کجا به کار میبره؟ تو اولین نهاد اجتماعی یعنی خانواده، یعنی ارتباط بین زن و مرد، زن و شوهر، فوق‌العاده آموزنده است و زیباست. خب حالا اون چهار ویژگی که سریع میخوام بگم که بتونم این بحث این آیه رو امروز و این نوبت خدمت دوستان به تمام به پایان برسانم. اولین ویژگی که تو مودت داره که همونجا هم گفتیم و در اون ارتباط هست، مودت محبتی است با این چهار ویژگی، یعنی محبتی که یک همراه با آگاهی و معرفت است. اگر شناخت نباشه، یعنی محبت بر اساس معرفت نباشد، محبت است اما مودت نیست. حالا اونجا اگر ما وجود نازنین سیدت و نساء العالمین رو واقعا عشق می‌ورزیم، علاقه داریم، محبت داریم، وجودمون ناممون اسمش برده میشه، لذت وجودمون، حالا این بستگی داره این محبت ما به میزان معرفت و شناختمون. اگر حقیقتا این محبت با معرفت باشد، دقیقا اسم اون مودت میشه و الا نه. این نکته اول. مودت محبتی است که آگاهانه است، نه از سر عادت بلکه از سر آگاهی و معرفت است. دو، دومین ویژگی که در مودت وجود داره اینه که مودت محبتی است که ابراز می شود. باید ابراز بشه. من توضیح میدم بعد تطبیق میکنم در مورد خودمون. این باید ابراز بشه. یعنی باید این به زبان آورده شود به تعبیر ما. در عمل مشاهده بشه. بله شما بگو من علی ابن ابی طالب را شیدای علی هستم. اما به چی علی میمانم من؟ این چه محبتی است که من دارم ادعا میکنم؟ دوستدار علی ستم نکند، کجا میگویی من دوست علی هستم و حالی که این چنین اونچنان میکنی؟ این که نمیشه. ممکنه ادعای حب بکنی اما ود نداری، مودت نداری. مودت محبتی است که مبرز داره، ابراز میشه بر زبان و مهمتر از آن عمل، در عمل. سوم خیلی مهمه، مودت محبتی است که برای نفس محبوب است، یعنی محبت خالص بی شائبه، بدون حاشیه به تعبیر امروزیمون. یعنی اگر شما یک کسی رو دوست دارید برای منافع خودتون، شما حب دارید بهش، ود ندارید، مودت ندارید. اما اگر کسی را، محبوبی را، برای خصالش، برای نفس خودش، برای شخصیت خودش، برای خصوصیاتی که دارد دوست می‌دارید، شما مودت به اون دارید. نسبت به اهل بیت ببینید همینطور. اگر ما حضرت صدیقه طاهره رو، امیرالمومنین رو، فرزندانشون رو دوست داریم، برای چی؟ برای مشکلات. بالاخره اون شاعر میگفت هرگاه کارم گیر شد گفتم علی موسر رضا. یعنی هرگاه مشکلی داریم بریم در به خانه اولیاء خدا. بس ما اینا رو برای چی میخوایم؟ برای بنگاه کارگشاییمون میخوایم. ما کاری نه، وقتی زو کاری هم نداریم، مشکلی هم نداریم، سراغشون نمیرویم. این مودت نیست. مودت اونجاست که برای نفس خود محبوب دوستش داری، برای خصوصیات خودش، نه اینکه بخواهی سود و نفعی برای تو برسد و از این نمد کلاهی برداری. این نیست. چهارم، مودت محبتی است تعهد آور و مسئولیت آور. یعنی گاه محبت ها برای انسان مسئولیت ایجاد نمی کنه. یه چیزی رو دوست دارید، یه منظره، یه تابلوی رو، کسی رو، اون سوی دنیا، شما این سوی دنیا، هیچ کاری هم با هم ندارید، هیچ مسئولیت هم برای شما نمیاره و تعهد هم نمیاره. خب حالا مفهوم مودت رو شناختیم و جعل بینکم مودتا، بیاد نگاه کنیم در زوجیت. خداوند امکانی رو قرار داده، عجیب شگفت انگیز عزیزان، در این قاعده زوجیت و ارتباط و همپوشی که بین زن و مرد وجود دارد، اونچنان قوی است این اهرم و این عامل جذب و عامل اتصال که جعل الهی و شگفت انگیزه. یعنی نابترین و زیباترین ارتباطات محبتی رو خدا بین زن و مرد در همسری و زوجیت امکانش رو مهیا کرده، این خودشونو که بخوان تو این میدان پا بگذارند. چهار ویژگی رو پیاده کنید، در اون صورت میشه زوجیت به مفهوم قرآنی. یعنی هنگامی که بین این زن و مرد ارتباط محبتی جاری است که بر اساس محبت آگاهانه به یکدیگر است، نه محبت از سر عادت. میدانند چه میکنند و عمل میکنند، شناخت لازم رو به جذب و دفع محبت هم دارن، با آگاهی نسبت به یکدیگر اقدام محبت آمیز میکنن، نه از سر عادت و غریزه. این میشه مودت. دوم، من ترغیبش رو قدری به هم میزنم، همان که عرض کردم، این ابراز میخواد. یعنی وقتی که ابراز میشه، نشان داده میشد این محبت، به زبان کافی نیست، به زبان همه مایه‌ای نداره، حاضرن هزینه کنند از زبان، اما آنچه مهم است این مودت در عمل باید منطبق بشه. قوقاست اینجا تو همون مجموعه های روایی که عرض کردم. ببینید، انی احببت من دنیاکم فلاس، وجود مبارک نبی مکرم، ختم رسولان محمد مصطفی، پیامبر وقتی که محبوبش رو از دنیا مطرح میکند، اول همسران، ارتباط زوجیت رو مطرح میکند نبی مکرم، النساء و طیب و جعلت قرة عینی فالصلاة. عجیبه، این رابطه رو کنار نماز میگذاره پیامبر، این ارتباط رو. من مصرم روی این قسمت، شاید برای بعضی از دوستان یه مقداری دیریاب باشد این جمله‌ای که عرض میکنم. ببینید، این بحث زوجیت رو باید خیلی روش تأمل کرد که مفهوم ارتباط معنوی، روحی و نفسانی این ارتباط، نفس معنای واقعی اون، این به دست بیاد از این رابطه. این رابطه خلاصه نشود عزیزان در اقناع یک ارتباط جسمی. سخن بالاتر از اینهاست. چه پتانسیل و ظرفیتی خدا تو این ارتباط قرار داده. این خیلی مهمه که این کلمه مودت اینجا به کار بسته شد و خدا هزینه کرد این واژه رو اینجا بین این ارتباط و زن و مرد. چه می کند با وجود انسان؟ همه قبیله من عالمان دین بودند. مرا الله اکبر، چقدر زیبا گفته است. وقتی که اون خاطره رو من وقتی عرض کردم، ماجرای عرض به خدمتون، حالا کم و زیادش بکنیم، در نقل شاید خیلی مناسب نباشه تمام ماجرا نقل بشه، اون بزرگ میگفت، حالا وقتی آشنا شد، بعد دیگه ذوق‌ها آمد، ارتباطات آمد، قریحه‌ها اومد دست به قلم، شاید جاودانترین دیوان شعر عارفانه در زبان عرفان ترجمان الاشواق است. ترجمان الاشواق نتیجه یک درک ارتباط زوجیت درست است که برای گوینده یا اون دست میدهد و کار به اونجا میکشد که یک اثر جاودان اونچنانی در میاد. سربسته عرض کردم مطلب رو خدمت دوستان. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. این مودت جوهر عجیبی است عزیزان. بسیاری از خلأهای اجتماعی، بسیاری از خلأهای شخصیتی در جامعه ما وقتی بررسی میشه، فقدان محبت، یعنی محبت نبوده است به اون معنای واقعی در این وجود، ندیده این محبت رو، نچشیده این محبت رو. حالا این جای دیگه باید خلأها پر بشه، به مشکلات اجتماعی، به مشکلات اقتصادی و غیره هم منتهی می شود. این مودت باید باشه. یعنی ببینید چه توصیه های اکیدی. خیارکم خیارکم لنسائکم، بهترین شما اونهاییست که بیشتر از همه زنشو دوست داره و محبت به زنش میکنه. بهترین زنان اون زنیست که بیشترین محبت رو به پای شوهرش می ریزد و بیشترین احسان رو به شوهرش میکند. فراوان، دو تا صد تا نیست روایات و توصیه ها. اما عرض کردم این محبت یک آگاهانه، حالا ابراز در مقام ابراز، ابراز زبانی به ابراز عملی دیگه، ظرافت هاش مشخصه دیگه. خیلی همگاه میبینید عزیزان این محبت ها نشان دادنش هزینه زیادی نداره، اما به شرط این که پا بر منیت خودمون و نفس خودمون بگذاریم تو این ارتباط. واقعا ببینم چه چیزی محبوب است برای همسر من، به چه چیزی علاقه داره که این علاقه موافق عقل و شرع است. چرا کوتاهی کنم در این جهت؟ چرا عمل نکنم به این محبتی که او دارد؟ چه زن برای شوهر، شوهر برای زن. میخواد نوشیدنی باشه، خوردنی باشه، پوشیدنی باشه، گفتنی باشه، ادبیات کلامی باشد، بقیه خصوصیاتی که در زندگی مشترک وجود داره در تمام حوزه ها. اگر عمل شد میشه مودت، نشان داده شد. گاهی دیدید بالاخره بعضیا واقعا خصیصن تو محبت، واقعا خصت دارن در ابراز محبت و نشان دادن محبت خودشون و در حقیقت علاقمند هم هستن. میبینید واقعا اما باز همون سیاست های محافظه‌کارانه عرض به خدمتون سنتی است که دستشون رو میکنن در محبت برای یکدیگر و واقعا گمان میکنن که مثلا ممکنه عوارضی داشته باشه، به تعبیر عامیانه خیلی ببخشید ممکن است لوس شود مثلا فرض بفرمایید. نه، این واضیا نیست، این حرفا نیست. وقتی نکته اول بود محبت آگاهانه بود، اینجا هیچ باکی نیست، با دست رو باز کرد. ببینید در بحث اقتصادی نفقه خانواده بر دوش مرد مسلمان در نظام اقتصادی اسلامی واجب، یعنی انجام نیازهای اساسی خوراک، مسکن، پوشاک. به دنبالش چی میاد؟ اصل دوم، میگن توسعه بر عیال مستحب، یعنی به حد نیازهای این چنینی قناعت نفرمایید. اگر توان اقتصادی دارید دستتون رو باز کنید بر خانواده. تو محبت هم قصه همین است، اون نیازهای اولیه محبتی است و اونگاه توسعه در محبت میشه زیر مجموعه مودت. لحو در اسلام جائز نیست الا لحو زن و شوهر، الا لحو زوجین، نص صریح نبی مکرم، الا لحو اینها. خیلی من همون گونه که همیشه گاهی در مباحث دیگه هم عرض کردم، ما در این موضوعات بنده هم محکومم به این حکم، دوچار یه سلف سانسوریم. یعنی من نمیتوانم الان پاره از کلماتی که علی ابن موسر رضا در حضور اصحابشون گفتن، من اگه حدیث رو الان بخونم ممکنه بعضی از جماعت خانم ها آیان از این در برن بیرون بگن این آقا معلم یک کمی حرمت جمع رو شکست، یک کمی حیا رو رعایت نکرد. اما علی ابن موسر رضا در حضور اصحابش میخونه و باز ما نمیتونیم، ما کاری کردیم با خودمون که نمیتونیم این روایات رو بخونیم. فقط یه جمله عرض میکنم که در این باب حضرت حتی در پاره ای از روایات، باز هم حالا اوصایش حداقل میکنیم عادت سنت خودمون در این باب، حتی خصوصیات و شیوه ارتباطات خصوصی نزدیک میان زن و شوهر را آموزش میدهد علی ابن موسی به یاران خودش در معانقه، در معاشقه و در خصوصیات دیگر. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ 60% زوجها و زن و مردها تو این جامعه ما با هم عدم هماهنگی جنسی دارن. آمارهای دقیق ما میگه 60%شون. توجه دارید؟ حالا اون مکتب چی میگه؟ چگونه؟ اگر بیاد این اصل تو خانواده ها، یعنی اگر واقعا ببینند آنچرا که باید ببینند فرزندان از زن و شوهر، از پدر و مادر خودشون، بعد اینا فردا تو زندگی مشترکشون، این آقا با خانومش، این خانوم با شوهرش دوچار مشکل نمیشه پدر مادر محترم عزیز من. اما چون ندیده از خیلی از مسائل و ارتباطات مشروع، معقول، مهر، ورزی های سالم و پاکیزه رو، این محبت رو ندیده، یک کلمه محبت آمیز بین این پدر و مادر نشنیده، اینا حیا کردن، خجالت کرد، بگیم بچه ها پر رو میشن، بی حیا میشن، نتیجه آن میشود که گاه در بعض از مسائل احساس گناه میکند طبق آمارهای ما. جماعتی اون سوی دنیا از آن سوی بام افتاده اند، گروهی از این طرف بام. تمام اینا تو مودت به دست میاد. فرمود این مودت، خب این ابراز میشه. به دنبالش خواستن برای نفس خود محبوب، این خیلی مهمه تو زندگی مشترک عزیزان در رابطه زوجیت. واقعا شاید یکی از مشکلات اصلی میان زوجهای ما که به مشکلات جدی خانوادگی منتهی میشود، خود محوری است، خود خواهی است. یعنی تمام منافع این زندگی رو این شوهر برای خودش میخواد، تمام منافع این زندگی رو این زن برای خودش میخواد. یعنی شوهر را برای خودشان میخواهند، زن را برای منفعت خودش میخواهند. یعنی دقیقاً ضد مودت حرکت میکنند، هم دقیقاً نقطه مقابل مودت، تیر رو به هدف میزنند و حرکت میکنند. مودت عکس این رو میگه، میگه نه، اگر شما توانستی آرامش و محبت رو نثار همسرت کنی، بازتاب اون مستقیماً مال کیست؟ مال خودت، برمیگرده به خودت. خودت اول هدف قرار نده، به او برسان، احسان و محبت و لطفت رو متوجه همسرت بکن، یقیناً بازتاب اون به سوی خودتو برمیگردد و اون مودت متعادل بین شما حاکم میشه. این خودخواهی هاست که نتیجه این میشه که محبت ها هم رشته یا اون پاره میشود عزیزان. اما دقیقاً مودت میگه نه، باید محبوبت رو، همسرت رو، زنت رو، شوهرت رو به خاطر شخصیت خودش و خصوصیات خودش، نه منافع شخصی خود و من، طلب کنی و بخواهی و محبت کنی. و چهارم، حس مسئولیت و تعهد، که دیگه قوام زندگیست. این تو مودته که این محبت برای من مسئولیت بیاره واقعا، به کمال، به زوال، به رشد، به همه خصوصیات همسر، به دردی که به سر اون میاد از جهت طبیعی یا نه مشکلی که در روح او ایجاد میشود. این حس مسئولیت و تعهده که مودته، که واقعا نتوانه تحمل کنه کوچکترین اون رنجش روحی زن یا شوهر رو اون طرف دوم. فرمود و جعل بینکم موده. سوم و رحمتن. اصل سومی که باز از فواید زوجیت، تکرار میکنم اون حرف اول رو، از مقومات زوجیت، یعنی اگر این اصل بیاد، این زوجیت میشه اون زوجیتی که خدا در قرآن میگه رحمت. خب حالا رحمت یعنی چه؟ یعنی تعاطف، شفقت، احسان، ایثار. اینی که مبنا زوجیت. اینجا بحث دیپلماسی سیاسی نیست، اینجا بحث ارتباط وزارت امور خارجه نیست، اینجا رابطه آن نیست که عرض به خدمتون کلوخ انداز را پاداش سنگ است، اینجا رابطه آن نیست که زدی ضربتی ضربتی نوش کن، یکی گفتی یکی بگیر جوابت رو، ره به جایی نمیبرد، شش ماه این زندگی بیشتر دوام ندارد اگر با این اصول و با این روش ها زن و شوهر بخوام زندگی کنن با هم. بلکه اینجا قاعده، قاعده ملاتفت، تعاطف و شفقت است که در دل رحمت بیرون کشیده میشه. یعنی مبنای زوجیت بر شفقت و اقماز است عزیزان. دو تا انسان نگاهشون به هم وقتی که کنار هم قرار میگیرن، اگر نگاه ملاتفتی باشد، نگاه شفقتی و نگاه اقمازگرایانه باشد، میتونن با هم اون همزیستیشون رو به اوج برسانن و موجب تکمیل و تکامل. اگر نگاه، ببخشید تعبیر عامیانه به کار میبرم، نگاه مچگیری باشه، نگاه این باشه که پناه به خدا میبریم، واقعا چقدر دردآور، چقدر واقعا زجرآور است که قلم چوتکه بندازن، یادداشت کنن تمام اشتباهات خانواده طرف را و خودشون رو، از روز اولی که گفتن انکحتو و زوجتو، از روز اول عقد تا امروز چقدر از زندگی گذشته است؟ 30 سال، 20 سال. حالا میان پیش ما، اختلاف بالا گرفته است، آتش نواره جنگ افروخته شده است، و حالا وقتی که میاد این شروع میکنه، میگه من خاطرم نمیره روز اول سر سفره عقد مادر تو به من چی گفت. اون میگه بله منم یادم میاد که باباتون شب چه دست گلی به آب داد. 20 ساله که این مطالب کجا ضبط کردم؟ تو سینه‌شون. فکر میکنید این سینه میشه کانون محبت؟ خدا میداند نمیشود. این سینه‌ای که حافظش اینه، اینا رو توی مموریش جمع کردند. مگر میشه اینا با هم زندگی کنن؟ شما تعجب فرمایید. 10 سال قبل کسی به شما یه ناسزا و حتاکی کرد، کاملا ضبطش کردید، تو ذهنتون گذاشتید، بعد از 10 سال میبینید اولین چیزی که یادتون میاد چهرهشو میبینید چیه؟ همون ناسزایی است که به شما گفته است. اگر همونجا گفتید ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، شهامتشو داشتید که اون ناسزایی گفت برید حالا اشتباه است، انسانت یه جا تحت تاثیر قرار گرفت، چیزی شد و یک کلامی رو گفت. اگه معف کردید الان که میبینید نه، چهره دیگری رو میبینید. این اصل رحمت عزیزان، اصل اقماز. یعنی زن و شوهر وقتی میتونن زوج باشن، بالاخره اینها که آری و پاک از خطا نیستن در کلام و رفتار و گفتار، اگر خطایی از هم دیدن، بنا نیست اینو ضبطش کنن، اینو نگرش دارن با یه نگاه حسابگرانه‌ای که متاز به خشخاش بگذارند و مور از ماست بکشن، این خطاها و اشتباهات رو نگه دارن، زمان مناسب چماقی کنن بر سر هم بکوبن. این زوجیت نمیشه جان من، این میشه باز زندمانی نه زندگانی، این میشه نان به قرض هم دادن، و الا زندگی نمیشه، زوجیت نمیشه. این معنا باید چشم ها را باید شست. اینجا جایی است که باید جور دیگر دید، اینجا جایی است که باید این خطاها از صفحه دل برداشته شود. در زمان مناسب، در فرصت مساعد با گفتمان مثبت و مؤثر و مفید میشه پاره از مطالب رو گفت، شنید، اگر خودمون توان حلش رو داریم و الا از توانمندی کمک میگیریم و این مشکل رو در میان میگذاریم و حل میکنیم. فرمود و من آیات، حالا من این ستا رو بگم تکرار کنم از اول آیه، و من آیات هیان خلق لکم من انفسکم ازواجن، از نشانه های الهی این است که از جنس خودتون آدمیان زوجی قرار داده است که تمام تسکین و آرامش رو در کنار این زوج میابید. اونهایی که خداوند این نعمت رو بهشون داده و تلاش لازم رو کردن، اون دقت اولیه در انتخاب خیلی مهمه عزیزان. دقت اولیه، اون دقت اولیه این که خب شرع ملاکای خودش رو میگه، ممکنه دیگران هم ملاکای خودش رو داشته باشن. وقتی اومد خدمت وجود مبارک امام، گفت آقا چند تا درس بدین، میخوام برم زن بگیرم، میخوام شوهر برام میاد، خواستگار میاد، چه کسی رو انتخاب کنم؟ رمدن واختبر دینه و عقله و خلقه، سه چیزش رو اختبار کن. اختبار یعنی این هندوانه سربسته است، یه کاری بکنین که دروش رو بفهمید چیه، یعنی ماهیت درونی رو فهمیدن. فرمودن اختبار کن سه چیز را، دینش را، دینداریش را، چقدر دیانت و پایبندی دارد به اصول دین که سازنده است در زندگی، چقدر آدم عاقلی است، درک و هوشمندی عاقلانش چه مقدار است، و خلق و ادبش رو بسنج. این سه چیز بود. بعد به دنبال اون جمال می آید، به دنبال اون ممکنه امتیازات اجتماعی بیاد، کمالات اجتماعی بیاد، نمیدونم خصوصیات اقتصادی بیاد و مسائل دیگر. اونها اولیند، این دوم، این دفعه طبقه دوم عرضی و دومی است. یعنی اگر اون ستای اول باشد، بعد جمال و مال و کمال مفهوم پیدا میکنه. ولی اگر دین و عقل و خلق نباشد، بگو دختر مایکروسافت باشه، بیل گیتس باشد، فرقی نمی کند، هیچ فایده ای نداره. بگو نمیدونم، اسم نبریم، اسم این کسانو بهتره، نمیدونم فلان کس باشد، ستاره سوپرستار جمال دنیا باشد، هیچ فایده ندارد. وقتی که نبود اون عقل، و اینجا جایی است که در متون روایی هم داریم که اگر کسی ازدواج میکنن اتکالن به تکیه بر جمال فقط، میگن دین نداری، میگه باش، من جوری گرفتار این خط و خال شدم که نمیتونم بگذرم، هر چی هست میخوامش. عین مضمون روایاته، اگر کسی بدین شیوه ازدواج کند از همون جمال ضربه میخورد، سربسته عرض میکنه. اگر کسی به تکیه بر مال فقط منهای اون سه تا ازدواج میکند، از همون مال ضربه میخورد، از همون زاویه که رفته ضربه میخوره. اون دقت اولیه در انتخاب عزیزان با معیارهای درست خیلی مهم و جالب. خب حالا اومد و آرامش، تسکین و آرامش، به دنبال اون مودت، به دنبال اون رحمت، با توضیحاتی که گفتیم. یه تأمل بفرمایید، دورنمای این مفهوم تو ذهنتون بیارید، این پیشنهاد قرآن رو، این اصول زوجیت قرآن رو، ببینید چی میشه واقعا. ببینید بهشت همین محیط میشه یا نمیشه؟ بهشت میشه این ارتباط؟ بهشتی خو هست یا نه؟ واقعا اون ارتباطی و خانواده‌ای که زن و شوهر در این خانواده تمام غم‌ها و مشکلات بیرون رو که دارن، وقتی پاشون تو این دائره خصوصی خودشون میگذارن، تمام غم‌ها از دلشان میرود، منتظرن که کارشون تمام بشه، خودشون رو به خانه امنشون و مسکنشون به معنای واقعی، یعنی محل تسکینشون برسانن، نه اینکه دنبال یه کاری میگردن که جوری بیان که سرشون رو بزن تو بالش بخوابن فقط شب، به حداقل ارتباط و استکاک. نهایتا تسکین رو همینجا میجوین، تمام محبت اینجا منتقل میشه، دریافت میکنن، پرداخت میکنن، تمام غرایز درونی و نیازهای روحیشون همینجا اقناع میشه با ارتباط مودتی. اغماز رو، تعاطف رو، شفقت رو همینجا تجربه میکنن با همدیگر. ببینید این چه ارتباط زیبا و پاکیزه و پرثمری میشه. حالا یه کانونی که تو این کانون با این ویژگی های فرزند تربیت میشه، اون فرزند چی میشه؟ اون چه عنصر مفیدی است؟ حالا ببینید، نیاز اجتماع بشری عزیزان همین سه اصل جامعه بشر رو حس میکنه، یعنی تسکین و آرامش، مودت، مهرورزی، رحمت، شفقت و اغماز. خدا این تمرین اجتماعی رو از کجا شروع میکنه؟ از اولین نهاد جامعه. اگر در خانواده این اصول تثبیت شد، بدونید سر و کار اون، تعدی و تسری اون به بقیه حوزه های اجتماعی هم میشه. این مدل زوجیت در قرآن کریم است که مشاهده می‌فرمایید. در پایان آیه فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خیلی مهمه درک این مطالب و اهمیت اون و جایگاه اون. همانا در آن چه گفته شد آیاتی است برای مردمانی که متفکرن، فکر میکنن، با فکر زندگی میکنن. اگر کسی بخواهد با فکر زندگی کند، لازمه آن است که با مودت، با رحمت، با تسکین زندگی کند. اگر کسی این اصول رو داشته باشه، مشخص میشه با فکر داره زندگی میکنه و درک میکنه که خداوند چه ظرفیتی و چه خصوصیتی رو در این ارتباط مهم و پاکیزه نهفته است. پروردگارا به عظمت قرآن توفیق درک چنین خصوصیاتی رو و فهم اون رو و استفاده و بهره‌مندی از اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرمایید.